بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. كما أن أتر لكم في قوله عليه السلام أسرعكن لحوقا بي أتر لكن يدا أي نعمة ترشيح للمجاز هذا ولكن بحث گفتگوی ما درباره این بود که هر جا استعاره بالکنایه باشد استعاره تخیلیه هم با اوست و همچنین هر جا تخیلیه باشد با تخیلیه بالکنایه هم هست. این بحث ما. گویا کسی اشکال کرد که در بعضی جاها تخیلیه هست ولی بالکنایه نیست، مثل این جمله از فار المنیت شبیهت به سبع اهلکت فلانن. اینجا استعاره تخیلیه هست ولی استعاره بالکنایه نیست، بلکه تشبیه هست. مصنف جواب داد که در این موارد ترشیح هست نه استعاره تخیلیه. شماها اشتباه کردید، اینجا ترشیح نه تخیل. بعد برای این مطلب که اینجاها تخیلیه نیست بلکه ترشیح است، میخواهیم نظیر بیاریم. نظیر از مجاز مرسل میاریم. مجاز مرسل با اون که درش علقه تشبیه نیست، ولی اگر ما یکی از مختصاتی را که مربوط به یکی از دو طرف مجاز است ذکر کنیم، در اونجا هم ترشیح میشه. پس خلاصه ترشیح رو شما با استعاره تخیلیه اشتباه گرفتید. ما ترشیح رو قبلا شرح داده بودیم، دیگه تکرار نمی کنیم. مثالی رو که آوردن به عنوان مجاز با ترشیح آمده باشه، این روایت است از پیغمبر اکرم که خطاب است به زنان خودشون. پیغمبر فرمودند سریع ترین شما از حیث ملحق شدن به من در روز قیامت اونهایی هستند که دستهاشون از دیگران طولانی تره. خب دستهاشون از دیگران طولانی تره یعنی چه؟ یعنی هر زنی که دستش بلندتر باشه روز قیامت زودتر به من میرسه. منظور اینه، یعنی مثل ذریحای ائمه که میرند هر کس دستش درازتره زودتر ذریح رو میگیره و تکان میده. این معنا رو داره؟ نخیر، اینجا مجازه. قبلا گفته بودیم ید رو استعمال در چی میکنیم؟ در نعمت. یعنی هر کدام از شما که بتواند نعمت بیشتری را به دیگری برساند، این در روز قیامت به من نزدیک تر است. پس معصیت مجاز است برای معنی نعمت. سلام علیکم. از مناسبات ید چیه؟ از مناسبات ملزوم، که ملزوم رو گفتیم اراده چی کردیم؟ لازم. از مناسبات ملزوم چیست؟ طول دست، گاهی طول داره گاهی طول نداره. مثلا یه دستی کوتاه‌تره یه دستی طولانی تره. حالا اگر ید رو ما در معنی نعمت به کار ببریم، کدام ید نعمت رو بیشتر میرساند و میفهماند؟ کدامش؟ یدی که اطول باشه. ید اطول یعنی نعمت چی؟ بیشتر. ید اقصر یعنی نعمت کمتر. پس این اطول کنه ترشیح است برای مجاز بالاستعاره، برای مجاز مرسل. روشن هست بر مطلب برای آقایون یا نه؟ بله؟ میفهمید که میفهمید یا نمیفهمید که میفهمید یا هیچ نمیفهمید؟ روشن شده؟ بله؟ ببینید آقا، ما بحثمون در اینه که ترشیح در مجاز مرسل میاد، روشنه؟ و اینجا هم مجاز مرسله. ید گفتیم اراده چی کردیم؟ نعمت. از مناسبات ید چیه؟ بله؟ طولانی بودن، اطول بودن. پس کلمه اطول ترشیحه، کلمه ید مجاز چیه؟ مرسله. روشن شد حالا؟ بله؟ بله رو از همه بگیریم. کاملا روشنه؟ خیلی خوب. اینم حدیثه، معناشم اینه که شمایی که نعمت بیشتری میبخشید، روز قیامت زودتر به من چی میشید؟ ملحق میشید. این خلاصه بحث. از این بحث در مینوردیم و وارد بحث دیگری میشیم. بحث دیگرمون چیه؟ حالا این تیکر اجازه بدید تطبیق کنیم. می فرماید که چنون که اطولکنه در قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم. قول پیغمبر چیست؟ اسرعکنه لحوقن بی اطولکنه چی؟ یدن. سریع ترین شما از حیث ملحق شدن به من، طولانی ترین شماست از حیث ید. یعنی بخشنده ترین شماست از حیث نعمت. خیلی خوب. یدن ای نعمتن، این اطول کنه ترشیح است برای مجاز. هازا مفعول است برای فعل محذوف خذ هازا، یا خبر است برای مبتدای محذوف التحقیق هازا. تحقیق مطلب این است. این تمام شد. ولکن تفسیر الاستعاره بالکنایه بما ذکره المصنف شیء لا مستند له فی کلام السلف ولا هو مبنی على مناسبت لغویه. شارح یک پرازیتی میخواد برای مصنف بده. بعد از این که استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه را بنابر مذهب او شرح داد، حالا میخواد یک گوشه ای هم بزند. و اون این است که این نوع استعاره بالکنایه‌ای و این نوع استعاره تخیلیه‌ای که مصنف گفته در کلام هیچ یک از علمای گذشته نیست. گویا اینجا مطلبی بوده که مصنف از خودش ابداع کرده، یک چیز اختراعی هست که مصنف گفته. و ضمناً این تفسیری هم که برای استعاره کرده هیچ گونه تناسبی با معنی لغوی استعاره چه ندارد. این هم یک اعتراض ضمنی است از شارح بر مصنف. حالا شاید هم اعتراض نباشه، یک هشدار باشی هست، ولی بوی اعتراض میده. اما قسمت اولش که گفته در کلام هیچ کس نیست، خب حالا نباشه، یه دانشمندی ممکنه یک چیزی رو اختراع بکنه که دیگری اون چیز رو نگفته باشه، این که عیبی نیست. ولی در آخر کلامش میگوید که ولا هو مبنیون علی مناسبت لغویه. تفسیری که مصنف برای استعاره کرده تناسبی با معنی لغوی استعاره نداره. و این که تناسب نداره ما دیروز دیگه عرض کرده بودیم، خود شارح هم گفته بوده و دیگر تکرار نمی کنیم. اینم بخونیم: ولیکن تفسیر استعاره بالکنایه به اون چه که ذکر کرده او را مصنف، یک شیء است که مستندی برای اون چیز در کلام سلف نیست و نیست اون چیز مبنی بر مناسبت لغوی. پس چند اعتراض کرد؟ در واقع دو اعتراض: یکی شیء لا مستند له، دوم ولا هو مبنی علی مناسبت لغویه. ما اگر اولی رو اعتراض نگیریم، دومی را حتما باید چه بدانیم؟ اعتراض بدانیم. خب اینم روشنه. و معناها المأخوذ من کلام سلف هو ان لا یصرح به ذکر المستعار بل به ذکر ردیفهی و لازمه الدال علیه. فالمقصود به قولنا اسفار المنیت استعارت السبع للمنیه کاستعارت الاسد للرجل الشجاع. الا انا لم نصرح به ذکر المستعار عن السبع بل اقتصرنا على ذکر لازمه و هو الاظفار لینتقل منه الى المقصود کما هو شأن الکنایه. خب حالا سومین مطلب درس امروز. تا حالا دو مطلب گفتیم، دو مطلب را کسی هست که برای ما به طور فهرست بگوید؟ هل من ناصر ینصرنی؟ بفرمایید. بله، این مطلب اول. دو تا اشکال؟ دو تا نشد که؟ شما سرعت ما فوق صد داشتید، ما نرسیدیم بهش. بله؟
یک اشکال بود که دو تا طرف داشت. بعد دیگه مطلب اول بود که حضرت تخیلیه باشه و چیزی شده که
مطلب دوم اشکال مصنف، مطلب سوم چی؟ اشکال مصنف چی بود حالا؟ مصنف اشکال کرد؟ مثل که آقای دلیری هم یکم خوابشون میاد. بله مطلب سوم رو درست گفتن. اما دومیش کی گفت به معنی لغوی مناسبت نداره؟ پس شارح به مصنف اعتراض کرده، درسته؟ خب اعتراض اشکاله. بله خب حالا مطلب سوم رو توجه کنید. شما باید بیشتر مطلب بگیرید ها، یک کمی خوابتون نگیره یه وقت. بخواد در باز کنیم؟ گرمه؟ بله بخواد درم باز کنیم؟ بله بهتره. حالا یکیش باز کنید بد نیست. خب مطلب سوم ما اینه که میخواهیم استعاره بالکنایه را به مذهب سلف بیان کنیم. سلف میدونید یعنی چه؟ یعنی علمای سلف به تقدیر مضاف، علمای گذشته. اون چه که مصنف گفت، گفتیم یه مطلب ابداعی اختراعی نو بود که دیگران نگفته بودند. حالا اون چرا که دیگران از قدیم الایام گفتند، اون رو هم ما بفهمیم. در اون نوشته هاتون که از اول کتاب بنده گفته بودم، اگرچه اول کتاب رو شما با ما نبودید، یعنی اول علم معانی در سال گذشته، و امسال هم گفتم نوشتید، اونجا استعاره بالکنایه بود به مذهب مصنف. این مذهب علمای سلف رو هنوز نشنیدید شما و حالا خوب بشنوید. علمای سلف میگویند استعاره بالکنایه آن است که ما در کلاممون مستعار رو اصلا نیاریم، بلکه یکی از لوازم مستعار رو بیاریم که دال بر مستعار باشه. کلمه مستعار رو آقایون بهش آشنایی دارند یا نه؟ در خدمتتون معهود هست. مستعار یعنی چه؟ لفظ اسد یا مشبهون به یا مستعارون من، این مستعار. ما مستعار رو نیاریم، یکی از لوازم مستعار رو بیاریم. پس در از فار المنیت نشبت به زیدن، اینجا مستعار چه بوده که نیامده؟ سبو. لوازمش چیست که آمده؟ بله از فار. و این یکی از لوازم دال بر آن است، یعنی دال بر چی؟ بر سبو. درست شد تا اینجا؟ پس اینا خیلی آسان گفتند و خیلی هم مناسب با معنی لغوی است. استعاره بالکنایه اینه که مستعار نیاد، یکی از لوازمش بیاد. پس این یکی از لوازم کنایه شد از چی؟ از مستعار. و گویا این استعاره از مستعار است و به طور کنایه هم هست. کنایه هم عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم، یا بالعکس ذکر لازم و اراده ملزوم. پس در مثل و اذا المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو، در اینجا مصنف میگه استعاره بالکنایه است، اینا میگن استعاره بالکنایه است، اما او جوری و اینها جور دیگر. مثالشون مثل هم اما مطلبشون غیر هم. پس مسلک علمای سلف رو فهمیدید یا نه؟ بله. کیست که مقرر این درس بشود؟ علمای سابق در درسشون مقرر داشتند. مقرر میدانید یعنی چه؟ یعنی مبین. احسن الله، یعنی بله دیگه خوب جواب بدن اینطوره، یعنی یک نفری همون درسی رو که استاد گفته بوده اون رو چه میکرده؟ بیان میکرده برای دیگران. این رو میگفتن مقرر. حالا این استعاره به مذهب علمای سلف رو کی میتواند مقرر باشد؟ خب حالا این مرتبه آقای بیت قانم. بله ببینیم چه می کند.
بنابرای مرتبه سلف چینه که ما خود مستعار در کلام ذکر نکنیم.
بله
ایکی از لغات رو مستعار ذکر کنیم که این لازمی مستعار کنایه از خود مستعار باشه. اون موقع اون مستعار له تشکیل می کنیم به این لازمی مستعار که میشه استعاری به کنایه.
آیا مستعار الله هم در کلام میاد یا نمیاد؟
مستعار الله در کلام میاد که منیته.
میاد.
منیت که مستعار الله به لازم مستعار ما تشبیه کرده، نه به خود مستعار. که لازم مستعار کنایه از اون مستعار.
یعنی لازم مستعار رو برای او ذکر کردیم که این کنایه از خود مستعار است. خب خوب است. مثالش هم که دیگه معروفه. پس استعاره به مسلک علمای سلف روشن شد. شماها هر کدامیتون که یک مرتبه مقرر بشید خیلی خوبه، چون ضمناً بیانتون هم باز میشه و گوش هم میکنید که اندل لزوم بتوانید مقرر بشید، بتونید بیان کنید. خب تا اینجا که روشن شد، این که استعاره را به مسلک سلف ذکر کرده، آیا مصنف ذکر کرده یا شارح؟ شارح. ما یک کمی از بحث مصنف دور افتادیم، شاخه به شاخه رفتیم، ولی بدانید که اول کار کجا بودیم؟ کجا بودیم اول کار؟ به مذهب کی؟ به کجاش رسیده بودیم؟ ترشیح در مجاز نه، کلام مصنف نبود، اون هم باز کلام شارح بود. رسیدیم به کمال و قوام. آخرین سخن مصنف روی کمال و روی قوام بود و کمال و قوام به این مناسبت که گفتیم استعاره تخیلی اینه که یکی از مناسبات مشبه به رو برای مشبه ذکر کنیم، اون مناسبت یا اون لازمه ای که به سبب اون لازمه کمال مشبه به یا قوام مشبهون به هست، به اینجا رسید. از اون به بعدش دیگه حرفای کی بود؟ شارح بود. یکی از فرمولای فهم این کتاب مختصر یا متول هیچ فرقی نداره اینه که این محصل رشته کلام رو گم نکنه. ما اینقدر در این وادی سرگردان شدیم تا حالا شما رو داریم هدایت میکنیم. ما متول رو خوندیم در خدمت استاد بزرگوار ادیب نیشابوری در مشهد، دور اول خوندیم هیچ نفهمیدیم، هیچ. ایشون هم تدریسشون مثل ما نبود اینجوری، ایشون میگفتند و میرفتند و هر درسشون هم 2 ساعت طول میکشید و همش هم درس نبود. میدیدید یک مرتبه از مطلب رفتن به علوم شیمی و فیزیک و جبر و مثلثات و تاریخ و همینجور بحثشون طول میکشید. دوباره که برمیگشتن دیگه یک نفری میخواست که خیلی ورزیده باشه تا ببینه که ایشون از کجا به کجا رفتن. خلاصه ما دست از طلب بر نداشتیم، دست از طلب ندارم تا جان من براید. تا 5 دوره این کتاب رو خوندی، بعد فهمیدیم. بعد که فهمیدیم، فهمیدیم که یکی از مشکلات نفهمیدن ما این بوده که گاهی مطلب شارح طولانی می شده و ما نمی فهمیدیم که این مطلب مال شارحه و این باید وصل به مثلا کجا بشه و این به کجا می خوره. بعد که می رسیدیم به کلام مصنف گیج می شدیم که ای از کجا به کجا رفته. اینه که بنده دارم اراعت و طریق می کنم و گاهی ایصال علل مطلوب. به شما میگم که مطلب شارح تا کجا رسید و حالا مصنف می خواد اون مطلبی که قبلا گفته بوده اون رو چکار کنه؟ ادامه بده. پس مطلب مصنف رسید به استعاره چی؟ تخیلیه، به بحث قوام و بحث کمال. بعدش دیگه حرفای کی بود؟ شارح بود. شارح اومد اینجا دیگه یه خورده میدان رو وسیع دید و بحث کرد و گفت که تخیلیه قرینه بلکنایه است، بلکنایه قرینه تخیلی است، این دوتا با هم اند. و بعد اشکال کرد که در بعضی جاها تخیلیه هست اما بلکنایه نیست. و بعد اون روایت آورد از رسول اکرم ذکر کرد و بعد هم اشکالی برکی کرد مصنف کرد و بعد هم عقیده علمای کی رو آورد؟ سلف رو آورد. اینا حرفای شارحه. رشته مصنف رو گم نکنید که میرسیم به قول زهیر و قول زهیر کلام مصنفه. اینه باید به اونجا ربط بدیم. پس کجا بودم؟ ز مطلب دور گشتم، ز جر و بحث خود مهجور گشتم. از بحث مصنف دور شدیم ولی حالا ما 2 مرتبه شما رو به بحث مصنف انشاءالله رهنمون خواهیم بود. در عبارت میرسیم. حالا این الان میخوایم مطلب چندم تطبیق کنیم؟ 3 یا 4؟ 4 هم داریم؟ بله؟ بله. پس مطلب 3 است. خوب گوش کنید.
می فرماید که و معنای این استعاره اون معنایی که اخذ شده از کلام سلف، اون معنا اینه که تصریح نشود به ذکر مستعار
بلکه تصریح بشه به ذکر ردیف مستعار و لازم مستعار. خب ردیف یعنی چه؟ ردیف یعنی اون چیزی که هم ردیف و همراه با مستعاره. دیگه برای شما علما که نمیخواد مستعار رو معنا کنیم، بله؟ شما که میدانید مستعار یعنی چه؟ احتیاجی نیست، بله؟ همون لفظه، اما چه لفظی؟ کیف لفظی؟ بله، به ذکر ردیف او و لازم او که دال بروست. های علیه به کجا برگشت؟ به مستعار. پس مقصود به قول ما از فار المنیه این استعاره سبو است برای منیه، مثل استعاره اسد برای رجل شجاع. چجور می شد اسد رو می آوردیم اراده رجل شجاع می کردیم؟ ها؟ اینجا هم چه کردیم؟ از فار منیه گفتیم، اراده چی کردیم؟ سبو کردیم. ببینید چقدر این جالبه. اونجا اسد می گفتیم اراده رجل می کردیم، اینجا از فار منیه گفتیم اراده چی؟ سبو. این استعاره است، این استعاره به مذهب سلف اینه. ای چقدر ردیفه به قول بازاریا و به قول بعضیا چقدر تمیزه. خیلی استعاره برای سبوعه، نه از فار منیه رو آوردیم اراده کردیم چه رو؟ سبوع رو، یعنی ناخونهای درنده. مرادمون از مرگ در اینجا، مرادمون اون چیزی است که شبیه چیه؟ درنده است. اونطوری که مرادمون از اسد اون مردی بود که شبیه رجل شجاعه. خب خودشم میگه مثل استعاره اسد برای رجل شجاع. قبلش اینه، پس مقصود به قول ما از فار المنیه استعاره سبو است برای منیه. بله، پس از فار المنیه استعاره است و اشاره است و کنایه است از چی؟ از سبو. در واقع ما میخواهیم بگیم از فار سبو، منتها استعاره شده این سبو برای خود منیه دیگه. الا انا لم نصرح، مگر این که ما تصریح نکردیم به ذکر مستعار که قصد می کنم من سبوع رو، مرادمون سبوعه، اما خود سبوع رو نیوردیم، بلکه اکتفا کردیم ما بر ذکر لازم سبوع، یا بگید لازم مستعار، هر دو درسته، که اون لازم مستعار از فار تا منتقل بشه انسان از این لازم به سوی مقصود. مقصود چیست؟ بله؟ مستعار که همون سبوع باشه. کما هو و شأن الکنایه، چنون که شأن کنایه هم همینه که انسان لازم رو بگه اراده ملزوم کنه. پس مستعار اون مستعار لفظ سبوعیست که غیر مصرحون بهه، و مستعار من اون مستعار من حیوان مفترسه، و مستعار له اون مستعار له چیست؟ منیه. حالا شارح اکتفا به قول علماء سلف نکرده، بلکه کلام صاحب کشاف رو در این باره ذکر کرده. آیا صاحب کشاف مطابق با کی حرف زده؟ مطابق با علماء سلف. پس صاحب الکشاف من علماء سلف، لذا کلام صاحب کشاف رو میاره به عنوان تأیید برای کلمات علمای کی؟ علمای سلف. می فرماید گفته از صاحب کشاف این که از اسرار بلاغت و لطائف بلاغت این است که ساکت شوند. حالا اگر این سکوت را انیسکتو را به تعویل مصدر سکوت ببریم بهتره. از اسرار بلاغت و لطائف بلاغت ساکت بودن از ذکر شیء مستعار است، یعنی او شیئی که مستعاره ما ازش چی بشیم؟ ساکت باشیم. ساکت بشیم یعنی چه؟ نیاریم. ثم یرمزو الیه، بعد رمز قرار بدند به سوی مستعار یا اشاره کنند، یرمزو یعنی اشاره کنند به سوی مستعار، به سبب ذکر یک شیئی از روادف مستعار، پس بیا جهانند به سبب این رمز بر مکان مستعار. مکان به معنی خود مکان نیستا، یعنی بفهمانند جایگاه مستعار رو، بفهمانند ذات مستعار رو. مثل شجاع اون یفترس و افتراستن، اون شخص یک شجاعی است که می درد دریدنی. ما اینجا به جای مستعار که سبع باشه یا شیر باشه چی آوردیم؟ شیئی از روادف او رو آوردیم. روادف جمع چیست؟ ردیف، یعنی افتراس. افتراس رو آوردیم و اراده او کردیم و این اشاره از اوست و رمز به اوست. پس در این رمز آگهانیدن است بر این که شجاع اسده. در این رمز افتراس فهموندیم که مراد از این شجاع کیست؟ بله؟ حسد است. هازا کلامه، این از کلام کشاف. واقعا شارح انصافا محقق بوده، بسیار عالی بحث کرده، اکتفا نکرد به قول علماء سلف، کلام صاحب کشاف رو هم به عنوان تأیید آورد. و این کلام صاحب کشاف صریح است در این که مستعار، اون مستعار اسم مشبه به متروکه، اسم مشبه به است که ترک شده صریحاً. صریحاً دیگه ترک شده دیگه، مشبه به رو ما نیوردیم به طور صریح. المرموز و الیه که اشاره شده به سوی او به ذکر لوازمش که همون یفترسو بود یا افتراستن. و سیجی الکلام علا ما ذکره و سکاکی. این سیجی او جواب از سوال مقدره. یه نفر میگه که آقای شارح، تو که مرد میدان تحقیقی، شما که قول علماء سلف رو آوردید، آیا سکاکی در اینجا چه گفته؟ شارح میگوید اگر صبر کنی بعد از این کلام سکاکی را هم برای تو بیان میکنیم. پس معلوم میشه سکاکی هم در استعاره بالکنایه یک مذهب جدایی داره. مذهب مصنف رو فهمیدید، مذهب علماء سلف رو هم شنیدید، مذهب صاحب کشاف رو هم دیدید، مذهب سکاکی را هم ان شاء الله میشنوید. پس اینها رو باید داشته باشید ها. قد یجیء فی الامتحان اذکروا ایها المحصلون والمحصلات. بیان الاستعارات الا مذهب علماء الاسلاف والمصنف والسکاکی. اینجاست که دیگه باید شما داد سخن رو بدید، باید این مطالب در دستتون مثل موم باشه. اینا رو خوب حلاجی کنید، باز یک بحثی بگذارید از اول باب حقیقت و مجاز. اینا مطالب دقیقی داشت ها، از تشبیه دقیق تر است این بحث ها و بحث های حقیقت و مجاز. استعاره تخیلیه دیگه نداریم. اینها بالکنایه رو که گفتند یرمزو الیه، یرمزو رو که رمز قرار میدیم، این رو مصنف آورد جز استعاره چی قرار داد؟ تخیلیه. اینا ندیگه، اینها همون بالکنایه دارند و بس. و کذا قول زهیر. خب حالا این کذا قول زهیر به کجا میخوره؟ بله؟ به سکاکی میخوره؟ به کلام مصنف میخوره. این متن است، متن رو باید به متن بزنید، نه که انسان الان کلام صاحب کشاف رو شنیده و سیجی الکلام الان مذکر از سکاکی بعد اینجوری معنا میکنه. و همچنین از قول زهیر، یعنی مثل قول سکاکی است قول زهیر، و حال این که اصلا این کاری به اونجا نداره. اینه که من میگم باید شما این متنها رو با هم معنا کنید، بدونید که مصنف چی گفته، شارح چی گفته، و شارح در این بینها چه مطالبی گفته، و ما بر میگردیم به قول مصنف. خب مصنف برای استعاره بالکنایه و تخیلیه چند تا مثال آورد؟ این دومی هست؟ نه این دومی نیست. ببینید، یکی کمافی قول الهزلی و از المنیتو انشبت از فاره ها، این یک شاهد مثال. دومش و کما فی قول الاخر و لئن نطقت به شکر برک مفسها فلسان حالی به شکایت انتقو، این دو مثال. مثال سوم قول زهیر. پس این قول زهیر رو مثال میاره برای کجا؟ استعاره تخیلیه و هم بلکنایه، چون هر جا بلکنایه باشه تخیلی هم هست، هر جا تخیلیه باشه بلکنایه هم هست علی رأی مصنف. پس برای این استعاره چند تا مثال زده؟ سه تا. قبلا من عرض کردم چرا دو تا مثال آورده بود، چرا دو تا آورده بود؟ یکی را کمال شاید و دیگری را قوام باید، این دو مثال. حالا چرا سومی رو آورده؟ نه، در اینجا نکته دیگری دارد. حالا علت این که چرا مصنف مثال سوم رو هم ذکر کرده، این رو باید جلو جلو براتون عرض کنم که هوشیارانه وارد بحث بشید، چشم بسته نباشید، چشم باز باشید. این یک مثالیه که از یک طرف قابل تطبیق برای استعاره بالکنایه هست، از یک طرف قابل تطبیق برای استعاره تصریحیه. شماها میدانید استعاره بالکنایه درست نقطه مقابل استعاره تصریحیه یا تحقیقیه است؟ میدانید یا نمیدانید؟ بله، هر کس میداند بیان کند. چرا نقطه مقابل است؟ غیر از شما هم کسی هست؟ یک نفر فقط و قلیل من عبادی الشکور. اونجا کجا بود؟ تصریحیه. مستعار میاد، خودش میاد.
چرا شک دارید پس؟ وقتی کسی حرف میزنه سفت جواب بده. یقین دارید یا شک دارید؟ حتما خود مستعار، خود خودش دیگه. خب آقای بیت قانم شما چی میخواستید بگید؟ خب ولی یکی از لوازم مشبهون به میاد. خب البته حرف شما رو هم میپسندیم، درست است، شما هم برنده جایزه به قول چیزا. بله در مقرر خوبی بودید، ولی کن خب یک کمی باید در مطلبتون جرأت داشته باشید، اگر شما رو به شک انداختن به شک نیفتید. بله بعد البته اگه جا داشته باشه میگیم تشویق کنن، ولی حالا نه. خب بله این مستعاری هم که گفتید خب عیب نداشت، ولی کن واضح ترش همینه. من برای آقایون میگم ببینید در استعاره تصریحیه یا تحقیقیه ما مستعار من رو میاریم و اراده مستعار له میکنیم، البته با قرینه مانعه. در استعاره تخیلیه و بالکنایه مستعار و من رو نمیاریم اصلا، لفظ مستعار رو هم که همون مستعار و منه در معنا اونم نمیاریم، بلکه یکی از لوازم مستعار و من رو میاریم با خود مستعار و له. حالا این شعر زهیر که سومین مثال ما هست، این امتیازی که داره اینه، هم قابل تطبیق است بر استعاره بالکنایه و تخیلیه و هم قابل تطبیق است بر استعاره تصریحیه و تحقیقیه. حالا این چجور قابل تطبیقه؟ این رو ما فردا انشاءالله پیادش میکنیم. پس این که سه مثال زد علتش اینه، هر مثالی یه نکته ای داره، همش الکی نیست برای توضیح واضحات، نکته داره. نکته مثال اول رو شنیدید، نکته مثال دوم رو فهمیدید، نکته مثال سوم رو انشاءالله خواهید فهمید.